سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم با وقت افغانستان شد.
مشکل حقوق و کمیسیم دانه دل آغاز ایدا تایید سوید به جوری و انشال خود پالیت بیاوید.
حکومت طالبان میگوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر لغو نشده کارش را آغاز میکند. بریتانیا اعلام کرده که حدود 20,000 شهروند افغانستان را میپذیرد.
اکت پاکستان بیشتر از اینکه شباهت داشته باشه به یک همسایه دلسوز، شباهت داره به کسی که علاقمندی شدید در دخالت در امور سیاست داخلی و خارجی افغانستان داره.
بیشتر تا لحظات دیگر در ادامه برنامه.
دیروز عکس‌ها گرفتیم بیرون شفاخانه و رکندان تونسته نتایج نمیده. امکانات کمه و شفاخانه ایش امکانات نیه، از اثر خونی که هم نیه. ما مردمی که هیچ پول نداریم.
مریضداران در هرات از نبود امکانات در شفاخانه ها شکایت میکنند و ایالات متحده از اعلام سازمان امنیت همکاری اروپا استقبال کرد.
این سازمان اعلان کرد که نیروهای اوکراین و روسیه در شرق اوکراین توافق کردند که مطابق آتش بس سال 2020 عمل کنند.
من ژعفر احمدی هستم. پیش از همه ستار فروغ مهمترین خبرها را دارد.
رسانه‌های بریتانیا گزارش می‌دهند که یک شهروند آن کشور از چند روز به این طرف در کابل ناپدید شده است. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هشدار داده کسانی که معادن را به گونه غیرقانونی استخراج می‌کنند شدیداً مجازات خواهند شد و بر اثر آتش گرفتن یک کشتی در بنگلادش حدود 40 تن جان دادند. تفصیل خبرها. حکومت بریتانیا اعلام کرده است که روند انتقال هزاران افغان را به بیرون از افغانستان در ماه جنوری دوباره آغاز خواهد کرد. در اعلامیه حکومت بریتانیا که دیروز نشر شد آمده است که مقام‌های این کشور طرحی را تایید کردند که بر بنیاد آن تا 20,000 شهروند افغانستان به بریتانیا منتقل خواهند شد. ویکتوریا اتکنس وزیر دولت بریتانیا در امور اسکان مجدد افغانها گفته است که این طرح زمینه اسکان قانونی و مسئول را به افغانهای آسیب پذیر که با خطر روبروستند در بریتانیا فراهم میکند. بیشتر تا دقایق بعد. در یک خبر دیگر داریم که یک شهروند بریتانیا از چند روز به این طرف در کابل ناپدید شده است. به گزارش رسانه های بریتانیایی این شخص گرین بیلی نام دارد. در این حال وزارت خارجه بریتانیا به روزنامه گاردین گفته است که یک شهروند آن کشور در افغانستان دستگیر شده و این وزارت با خانواده او در تماس است. گزارش ها حاکیست که بیلی 50 ساله پیش از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان با شرکت‌های امنیتی در این کشور کار می‌کرد. او در ماه سپتامبر به کابل بازگشت، در حالی که در گزارش رسانه‌های بریتانیایی گفته شده است که این شخص را طالبان دستگیر کردند، اما طالبان درباره دستگیری و یا ناپدید شدن این شهروند بریتانیا هنوز چیز نگفتند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هشدار داده که با کسانی که دست به استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان میزنند برخورد جدی خواهد شد. شهاب الدین دلاور در این باره در نشست داوطلبی معادن در کابل سخن گفت.
اگر این افراد دستگیر شوند، ماشینریشان هم ضبط می شود و به بگرام و یا پل چرخی فرستاده خواهند شد. برایشان چنان جزا خواهیم داد که در عمر به کسی داده نشده، زیرا با آنها خائن ملی خطاب می شود.
آقای دلاور افزود گزارش‌هایی را دریافت کردند که معادن در برخی مناطق هنوز هم به گونه پنهانی و غیرقانونی استخراج می شود. او اما این مناطق را مشخص نکرد. حکومت مخلوی افغانستان قبلا طالبان را متهم کرده بود که زمینه استخراج غیرقانونی معادن را در مناطق تحت کنترلشان فراهم کرده‌اند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بر اثر آتش گرفتن یک کشتی در بنگلادش دست کم 39 تن جان دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامها گزارش داده که در این رویداد 72 نفر زخمی شدند. مقامها گفتند که کشتی حامل 800 مسافر بود و صبح امروز در جنوب بنگلادش دچار حادثه شد. کمالالدین بوییان یک مسئول اداره آتش نشانی گفته است که آتش از موتورخانه یک کشتی شاید شروع شده باشد. دست کم 7 نفر در نتیجه غرق شدن یک قایق مهاجران در یونان روز پنجشنبه جان دادند. مقام‌های یونانی گفتند که 90 نفر دیگر نجات داده شدند. یونان یکی از مسیرهایی است که مهاجرین از افریقا و شرق میانه تلاش می‌کنند عمدتاً از این طریق وارد اتحادیه اروپا شوند. روز سه‌شنبه در یک رویداد مشابه در نزدیک جزیره لوگاندروز یونان حداقل 3 تن جان دادند و 12 نفر نجات یافتند. مقام ها می گویند که عربستان سعودی صدور ویزا به 3 دیپلمات ایرانی را تصویب کرده است. با این اقدام دیپلمات های ایرانی می توانند برای احراز سمت هایشان در مقر سازمان همکاری اسلامی وارد عربستان شوند. مرکز این سازمان در شهر جده است. ایران و عربستان سعودی به هدف بهبود روابط دو کشور چند دور گفتگوها را از ماه اپریل برگزار کردند. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی امروز گفت که این کشور با صدور ویزا به 3 دیپلمات ایرانی توافق کرده است. یک روز پیش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که ویزا به دیپلماتان این کشور هفته گذشته صادر شده است. روابط دیپلماتیک بین این دو رقیب منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی در سال 2016 پس از آن قطع شد که معترضان بر سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند. تظاهرات علیه عربستان در ایران پس از آن صورت گرفت که یک ملای برجسته شیعه را ریاض اعدام کرد. و یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها با ایران درباره احیای موافقتنامه 2015 موسوم به برجام روز دوشنبه هفته آینده در ویانا سر گرفته خواهد شد. اندریکا مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در امور مذاکرات هسته‌ای با ایران در توییت دیروز گفت مهم است که در این دور گفتگوها روی مسائل کلیدی و گام به جلو بحث شود. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران دیروز پنجشنبه گفت که کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال می کند. حسین امیر عبداللهیان افزود
طرفهای مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و 10 امتیاز بگیرند جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 واشنگتن را از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌های شدید اقتصادی را بر تهران دوباره وضع کرد. ایران در مقابل و تدریج از توافق عدول کرد و بیشتر از حد مجاز در برجام به غنی‌سازی یورانیوم پرداخت.
شش و 38 دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. حکومت طالبان میگوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر کارش را آغاز می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت که این کمیسیون لغو نشده. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر متوقف شد و رئیس و شماری از اعضای کمیسیون هم افغانستان را ترک کردند. بیشتر از همکارم میشنویم.
طالبان میگویند کمیسیون حقوق بشر لغو نشده و به زودی به فعالیتش آغاز خواهد کرد. پیش از این در بعضی از رسانه‌ها بر اساس این تصمیم‌های تازه در مورد لغو کمیسیون حقوق بشر پرداخته شده بود، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت که این کمیسیون به فعالیتش ادامه خواهد داد. آقای مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت
بشر حقوق و کمیسیون دان د لغوسه دا تایید شوید به جوری که به ان شاء الله خپل فعالیت بیا وکړي.
اما حکومت طالبان مشخص نساختند که آیا این کمیسیون با کارمندان قبلیش که بیشتر آنها خارج از کشور هستند کارش را آغاز خواهد کرد و یا هم مسئولان و کارکنان جدید برای این اداره از سوی حکومت طالبان گماشته خواهد شد. این در حال است که پیش از این کمیسیون حقوق بشر طالبان را بر نقض حقوق بشر، جرایم جنگی و کشتن افراد بیگناه متهم کرده بود. با این حال طالبان میگویند که شورای ملی هم به زودی تشکیل خواهد شد. آقای مجاهد پس از آن این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرد که کابینه حکومت طالبان تصمیم گرفته است تا وزارتخانه های حکومت پیشین در امور صلح و پارلمان، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی را لغو کنند. آقای مجاهد گفت
شورا جولی هم دی مشورانو شورا هم دی عام شورا ولی هغه به ځان ته بیا دغه وخت کې ضرورت په اساس یو ریاست مونږ کولی شي کنټرول یې وکړي او اړتیا یې پوره کړي او یا به کوم یو بل وزارت دې مسؤلیت په غاړه واخلي هغه تنظیم کړي.
اما آقای مجاهد در مورد چگونگی ایجاد پارلمان و شورای ملی جزئیات بیشتر ارائه نکرد و مشخص نساخت که چه زمان این کار را انجام خواهند داد. این در حالی است که طالبان دو وزارتخانه و دو کمیسیون انتخابات حکومت پیشین را لغو کردند. آقای مجاهد در مورد سرنوشت وزارتخانه ها و ادارات مربوط چیزی نگفت که آیا باید با ادارات دیگر مدغم خواهد شد و یا هم نه. پیش از این نیز طالبان وزارت امور زنان را لغو کردند و به جای آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کردند که به گفته آنها به هدف عملی شدن احکام اسلامی ساخته شده است. پس از 15 اگست زمانی که طالبان بر تمام افغانستان حاکم شدند و بالاخره یک کابینه سرپرست را ساختند، باورها بر این بود که آنها برای انتخابات حکومت زمینه را برابر خواهند کرد، اما کابینه آنها حتی کمیسیون‌ها را در این بخش لغو کردند. با این حال به نظر می رسد که آنها اراده برای انتخابات ندارند، موضوعی که در سخنان آقای مجاهد بران اشاره شده است. پیش از این زمانی که وزارت امور زنان از سوی حکومت طالبان لغو شد، با واکنش های زیاده از سوی مردم به ویژه زنان، فعالان حقوق زن به همراه بود. حال دیده شود که مردم با لغو شدن این وزارتخانه ها و ادارات چه واکنش نشان خواهند داد.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بریتانیا اعلام کرده که به حدود 20,000 شهروند دیگر افغانستان پناه می دهد. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، بریتانیا به هزاران افغان پناه داده. آن سو وزارت خارجه آلمان نیز گفته که روند انتقال هزاران شهروند افغانستان که از سوی آلمان به آنان وعده پناهندگی داده شده ادامه می‌یابد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بریتانیا و جرمنی به تازگی اعلام کردند که هزاران افغان دیگر را که با چالش‌های امنیتی روبرو هستند از افغانستان اخراج خواهند کرد. برخی از افغان‌ها که برای خروج از کشور لحظه شماری می‌کنند به این اعلام خوشبین هستند. قاضی افغان که در حکومت پیشین در محکمه کار می‌کرد و به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید در این اواخر با مشکلات شدید امنیتی مواجه است و از کشورهای جهانی می‌خواهد تا برای حفاظت از جانش برای او پناه دهند.
دیگر شریعت و حقوق، بخش های حقوقی فقه و قانون فارغ شده بودیم. بالاخره بعد از سپری کردن سیتاج قضا به ارگان قضا جذب شدیم. بخش های جزایی کار کردیم که زیاد داعش و مافیای مواد مخدر از زیاد دوسیه‌اش بررسی کرده بودیم. به سرنوشت و منفک شدیم. به جای ما کسای دیگر را فعلا تعیین کردند.
ظاهراً این مشکل تنها برای قاضیان نیست. برخی خبرنگاران نیز که فکر می‌کنند زندگی در افغانستان برایشان یک تهدید است، می‌گویند تلاش دارند تا ترک وطن کنند. خبرنگاران دورسانه مختلف افغانستان که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواستند نامشان در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند کشورهایی که قصد اخراج افغان‌ها از افغانستان را دارند، باید آنها را در اولویت قرار دهند.
هر کس کشور خود دوست دارد و هیچ کسی هم نمی‌خواهد که کشور خود ترک بکند. ولی وضعیت نامعلوم خودم، وضعیت نامعلوم فامیلم، وضعیت نامعلوم کشورم که به شما معلوم است تمام افغانها در یک وضعیت بسیار نامعلوم بد به سر میبرند، سبب از این شده تا تلاش بکنم بتوانم به یکی از کشورهای دیگه غیر از افغانستان بیرون شوم، مهاجر شوم.
اما متاسفانه با آمدن تحولات سیاسی اخیر در کشور، زندگی خبرنگاران با تهدیدات بلند و جدی مواجه می باشند که از او جمله من هم می باشم، چون در 5 سال کار رسانه‌ای ام بالای بعضی از مسائل و سوژه های کار کردم که باعث افشا شدن فساد و باعث افشا شدن نقض حقوق بشری شدند.
این در حالی است که ویکتوریا اتکینز، وزیر اسکان مجدد افغانها در بریتانیا، دیروز پنجشنبه گفته است آنان 20,000 شهروند افغانستان را به کشورشان منتقل خواهند کرد و برای کسانی در صدور ویزه اولویت می‌دهند که در تلاش‌های بریتانیا در افغانستان کمک کرده باشند، برای حق زنان مبارزه آشکار کرده باشند و از ارزش‌های آنان مانند دموکراسی و حقوق زنان حفاظت کرده و یا هم از اقلیت‌های افغانستان حمایت کرده باشند. این در حالی است که هزاران شهروند افغانستان که به بریتانیا رسیدند هنوز هم در هتل‌ها مستقر هستند. گفته نیست مقام‌های محلی برای اسکان افراد تازه رسیده بودجه دریافت می‌کنند. در عین حال وزارت خارجه آلمان نیز از سرعت بخشیدن روند انتقال و پناهندگی 15,000 افغان دیگر خبر می‌دهد که قبلا تعهد انتقال آنها را کرده بود. آنالنا بایربوک، وزیر خارجه جدید آلمان، پنجشنبه 2 آگوست گفت آلمان تلاش دارد تا این روند را سرعت بخشد و در این بخش با 3 کشور همسایه افغانستان در حال بحث و گفتگو است. او از کشورهای ایران، تاجیکستان و ازبکستان یادآوری کرده است. اما طالبان موجودیت تهدیدهای امنیتی در برابر مردم را رد می‌کنند و می‌گویند در حال حاضر در تمامی کشور مردم در فضای امن زندگی می‌کنند و نه تنها تهدیدهای امنیتی از سوی افراد آنها متوجه کسی نیست، بلکه در تامین امنیت مردم نیز تلاش می‌کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست تا در کشور خود بمانند و تصمیم رفتن به کشورهای بیرون را نداشته باشند.
در حال حاضر تهدید متوجه هیچ کسی نیست و نه هم کسی تهدید ایجاد کرده میتواند. این گزارش ها حقیقت ندارند. اگر کسی با تهدید مواجه است، پس میتواند به ادارات قانونی امارات اسلامی مراجعه کنند تا امنیتشان را تامین کنند.
این در حالی است که چندی پیش به علت نگرانی ها و شکایت های مردم از وجود تهدیدهای امنیتی، ملا هیبت الله رهبر طالبان طی یک فرمان به والیان و مقامات ولایات دستور داد تا با افرادی که میخواهند کشور را ترک کنند از نزدیک صحبت شود و مشکلاتشان بررسی شود. به گفته برخی سازمانهای بین‌المللی پناهندگان، پس از 15 آگوست و سقوط افغانستان به دست طالبان، حدود 1 میلیون افغان در روند تخلیه به کشورهای مختلف مهاجر شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پیام هایتان را هم تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، اما حالا مسئولان شفاخانه یوزعی هرات می گویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل نبودن دوا و امکانات، خدمات این شفاخانه کاهش یافته. به گفته آنها با قطع کمک های جهانی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان امکانات و دوای مورد نیاز را در اختیار این شفاخانه قرار نمی دهد. این که طالبان چی می گویند در این گزارش بشنوید.
اینجا بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات است. شیرمد برادر یک از مریضان است که دست و پایش در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دولینه ولایت غور شکسته است. او 2 روز می شود که برادر 23 ساله‌اش را در بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات بستری کرده است. شرمد از نبود دوا و دیگر امکانات طبی در این شفاخانه انتقاد می کند و می گوید که تمام دواهای مورد نیاز برادرش را با قیمت بلند از بازار خریداری می کند.
مریض ما دوش ها میشه که از سر شفاخانه موتر چپ شده بود، در دو دست هم فلجه، یک پای چپ هم فلجه. دیروز عکس ها گرفتیم بیرون شفاخانه و رکن به هم تانوزه نتایجی نمده. امکانات کمه و شفاخانه ایش امکانات نیه، از سر خونه که هم نیه. ما مردمی که هیچ پول نداریم و نقصه میتونم میریم از بیرون مگم.
در یک از دهلیزهای شفاخانه حوزوی هرات، ده‌ها تن از پایوازان مریضان روی زمین نشستند. این پایوازان به خاطر نبود جای مناسب شب‌های سرد را در دهلیزهای شفاخانه و یا هم محیط بیرون آن سپری می‌کنند. سید محمد، باشنده ولسوالی پشتون زرگون ولایت هرات، می‌گوید که به خاطر نبود خدمات در شفاخانه حوزوی این ولایت، مجبور شده است که مریض خود را از این شفاخانه به خانه‌اش انتقال دهد.
بیامدیم به شفاخونه، ما پولم نداشتیم، به ما رسیدگی نشد، دکترها اینا به ما رسیدگی نکرد، پولم نداشتیم، کلینیک ها شخصی هم رفتن نتونستیم، همین تبه رفتیم به خونه مریض خوب بردیم به خونه، چون از توان ما نبود.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میپذیرند که با روی کار آمدن حکومت طالبان به علت نبود دوا و مواد مصرفی طبی خدمات این شفاخانه کاهش یافته است. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که وزارت صحت عامه و کمیته صلیب سرخ مقدار کم دوا و مواد مصرفی طبی را در اختیار این شفاخانه قرار دادند، اما این امکانات پاسخگوی همه مریضان نیست.
پروسه خریداری دوا و مزدمی طبی مواد لابراتوری برای شفاخانه ها یک کمک به تاخیر و بالاخره تا ایگه به تغییر حاکمیت سیاسی مواجه شد و فعلا هم ما به کمبود تجهیزات طبی دوا و مزدمی طبی مواجه هستیم. در این مدت هم که ما مدیریت کردیم با کمک های اندک و ناچیز مؤسسات همکار بوده و یک مقدار دوایی هم که وزارت صحت عامه بعد از حاکمیت امارت اسلامی به ما داده شد.
یک هیئت وزارت صحت عامه افغانستان که در هفته جاری شفاخانه حوزوی هرات را بررسی کرده است، خدمات این شفاخانه را فاجعه بار می خواند. دکتر عبدالباری عمر، معاون عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه که عضو این هیئت است، میگوید که به خاطر نبود امکانات و بی‌پروایی شماری از دکتران به مریضان درست رسیدگی نمی شود.
ما کوشش کردیم که تقریبا مشکلات زیاد شفاخانه هایی که در بخش دارو هستند مشکلات را حل کنیم. او ادویه‌ای که از کشورهای مختلف کمک صورت گرفته بود و یا درستا که مرکزی ما داشتیم، ما همیشه به شکل مساوی و موازی به همه ولایات اکمال کردیم، روان کردیم.
روزانه هزاران تن از ولایت های حوزه غرب به شفاخانه حوزوی هرات آورده می شوند که از این میان بیش از 250 تنشان بستری می شوند. بسیاری از این مریضان فقیر هستند و به امید تداوی رایگان به این شفاخانه می آیند، اما همه آنان مجبور هستند که مانند شیر احمد دوا و همه نیازمندی های مریضانشان را از بازار خریداری کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
محمد عمر داودزی، نماینده ویژه پیشین محمد اشرف غنی در امور پاکستان، میگوید که رابطه خاص پاکستان با طالبان به سقوط جمهوریت کمک کرد. برای تماشای این گفتگوی ما با آقای داودزی می توانید به وبسایت رادیو آزادی و همچنان فیسبوک ما مراجعه کنید. حالا می پردازیم به استقبال ایالات متحده از اعلام سازمان امنیت و همکاری اروپا. این سازمان اعلام کرد که نیروهای اوکراین و روسیه در شرق اوکراین توافق کردند که مطابق آتش بس سال 2020 عمل کنند. بیشتر در این مورد از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا دیروز 23 دسامبر از تلاش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رسیدن به یک موافقه آتش بس در شرق اوکراین استقبال نموده و از طرف‌های درگیر خواست که تعهدات خود را به صورت کامل به جا آورند. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه نوشته است که امیدوار است فضای صلحی که در نتیجه این تلاش ایجاد می‌شود، زمینه فعالیت دیپلماتیک را برای کاهش تشنج منطقوی ایجاد نماید و یک فضای مثبت را برای بحث‌های بیشتر فراهم سازد. رئیس دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین میکی کنونن روز 22 دسامبر توافقنامه آتش بس را اعلان نموده و آن را برای مردم منطقه در دو طرف خط تماس مهمترین سند خواند. در اعلامیه‌ای که بعد از ملاقات بین مقامات اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا که به نام گروه سه‌گانه تماس یاد می‌شود و نمایندگان جمهوری‌های دونسک و لوهانسک خود را مختار اعلان کردند به نشر رسید، گفته می شود که اشتراک کنندگان تعهدات جدی خود را برای عملی کردن این توافق نشان داده، گفتند که از اقدامات برای تقویه موافقتنامه آتش بس که در 22 جولای سال 2020 ترتیب شد دریغ نخواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور بر تقاضاهای خود از مسکو که موافقتنامه منسک را عملی کند و قوا و مهمات خود را از خط تماس در شرق اوکراین بیرون نماید دوام خواهد داد. هدف موافقتنامه منسک ایجاد آتش‌بس پایدار در شرق اوکراین است که راه را برای حل سیاسی بحران باز نگه می‌دارد. این موافقتنامه که با میانجیگری فرانسه و جرمنی در سال 2015 در منسک پایتخت بلاروس امضا شد، چندین بار زمینه آتش‌بس را در شرق اوکراین فراهم کرد، ولی هر بار به ناکامی روبرو شد. وزارت خارجه آمریکا همچنان از روسیه خواسته است که قوای نظامی خود را از سرحدات اوکراین دور کند و صحبت‌های تهدیدآمیز و تهاجمی خودداری نماید. کشورهای غربی روسیه را متهم می‌سازند که 100 هزار سرباز را در آمادگی محتمل برای هجوم بر اوکراین در نزدیکی سرحدات این کشور جابجا کرده است. روسیه از داشتن چنین نیت انکار می‌کند. آمریکا به روسیه هشدار داده است که اگر چنین اقدام کند به تحریم‌های غیر مترقبه روبرو خواهد شد. در این بحران تا حال 13200 نفر کشته شدند. کیف بعد از آن که روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاک خود همراه کرد، در دو منطقه همجوار خود با روسیه با شورشیان تحت حمایت روسیه در جنگ می باشد. بعد از اعلان سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تعهدات عملی شدن موافقتنامه آتش‌بس، اوکراین خوشبینی احتیاطکارانه نشان داده است. وزیر خارجه سویدن آن لند که ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، موافقت آتش‌بس را یک گام کوچک ولی مهم در راه کاهش تشنج در منطقه خوانده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. سلام مبارک به تمام کارمندان رادیو آزادی. شما از یکی از علاقمندان رادیو آزادی هستم. ما خودم باشنده نوای 5 شهر کابل هستم. ماسترم ولی از خدای چه رقم مردم است، نه وجدان دارن، نمایندگی ما میکنن. ما بیار نام شماره ما رابطه همی کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین و بیچاره میرسانیم و می مواد دیگه میکنیم. ما صاحب، ما خودم کرانشین هستم، صاحب خانه 3 تن کار داشت، حالا پیسه گرفته و ما کرانشین هستم، ما را نمیتم. یک مستحق آدم نداده ما را، هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما صرف باسکین ببرمشو جنشانش بتم کنم. چه رقم انصاف است ولی از خدا.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت با کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
با عرض سلام کارکنان رادیو آزادی، مشکل ما با سازمان ملل متحد است که جنیای کمک ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم افغانستان جمع‌آوری کرده، اما این رو در دست مستحقین نمیرسانه، همین خیانت و خیانت بازی. لطفا خواهش میکنم خیر سیا از مو بلند رتبه‌هایی که در بخش کمک ها کار میکنم، ما کدام وقتی که دعوتشون کردن به ما زنگ بزنن خیر، یا یک خبرنگارتان روان کنن همین حرفای دل ما را به نشر برسنن. تشکر.
احترامات تقدیم میکنم برای شما گویندگانتان. همه متقاعدینه که 15-20 روز در ریاست تقاعد دویدن، گفت پول نیست، پیسه نیست، تخصیص نیست، بودجه نیست. حال خود تخصیص هم آمده، بودجه هم آمده، پول هم آمده، در ریاست تقاعد میدهیم. میگه بیادر سیستم خراب است. این سیستم خود 20 روز میشه که خراب است. سیستم عموماً بانک ها، عموماً جاها فعال است، صرف برای متقاعدین غیر فعال است. و این تقاعد چیزیست که پول شخصی خود ما از معاش ما گشته و برای ما ذخیره شده، در پیری و زهیری برای ما به درد میخوره. امیرت که مقامات طالبا که وزارت مالی یک دفعه در تماس شد، ما خواست گوشنگی مردیم، ما خمار نیستیم که زار بخوریم. آیا ما هم بدایم از این وطن بریم؟ توسط چی بدایم؟ ما خود برامده نمیتانیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در صفحه اینترنت رادیو آزادی در مورد آنچه در صدر گزارش های این مجله خبری جا داشت هم خوانده می توانید. حکومت طالبان گفته است که کمیسیون مستقل حقوق بشر لغو نشده و کارش را آغاز میکند. تشکر از همراهی شما. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید، اما سر ساعت 7 صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می توانید. خدا